سلام و روز بخیر. نوبت صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بانک گزارش ها می رسانند گروه طالبان عملات خود بر نیروهای امریکایی را متوقف ساخته و تعهد کرده که عملات بر نیروهای افغان را هم کاهش دهد، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید عملات بالای این گروه شدت گرفته است و سازمان صحی جهان گفته جلوگیری از انتشار ویروس کشنده کرونا امکان پذیر است. این ویروس تا کنون جان ده ها تن را در چین گرفته. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در این برنامه دنبال کرده می توانید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان بیش از 2500 غیر نظامی کشته شدند. اردوی امریکا هویت دو تن از پرسنل کشته شده این کشور در سقوط اخیر طیاره در ولایت غزنی را اعلام کرد و پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطع آرا تایید نمود. تفصیل خبرها. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان به غیر نظامیان تلفات وارد شده. گزارش بر اساس یافته های یونما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته در 9 ماه اول سال گذشته 2563 غیر نظامی کشته و 5676 تن دیگر زخمی شدند. گزارش اکثرین تلفات را به عملات و انفجارهای مخالفین مسلح دولت نسبت می دهد، اما سازمان عفو بین الملل در این حال می گوید که تلفات ملکی در نتیجه عملیات جستجو و هوایی نیروهای دولتی هم افزایش یافته. در این حال وزارت دفاع افغانستان جلوگیری از تلفات غیر نظامیان را از اولویت‌های خود می‌داند. رولا احمدزه سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در این مورد دیروز گفت:
اولین شی که مونږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفات مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفات د کچې راټیټیدل دی.
عمر ورایچ مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل میگوید جهانیان نسبت به تلفات ملکی در سال جاری 2020 میلادی باید بی تفاوت نمونند و از افغانها حمایت کنند. پنتاگون و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هویت دو تن از افسران این کشور را که در اثر سقوط یک طیاره در ولایت غزنی افغانستان جانهایشان را از دست دادند اعلام کرد. اردوی آمریکا دیروز گفت قربانیان این حادثه دگرمن پالواس 46 ساله و تورن ریان اس فنیوف 30 ساله‌اند. به گفته اردوی آمریکا تحقیقات در مورد چگونگی سقوط این طیاره در ولسوالی دیک ولایت غزنی هنوز هم ادامه دارد. جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا در صحبت با خبرنگاران در عربستان سعودی گفته که مطمئن است این طیاره از سوی اقدامات دشمن سقوط دادن نشده. گروه طالبان ادعا کرده که این طیاره آمریکایی را با اصابت راکت سقوط داده. جنرال مکنزی همچنان افزوده باور نمی کند که نیروهای آمریکایی به خاطر رفتن به محل سقوط این طیاره با مقاومت دشمن روبرو شده باشند. او گفت که خرابی هوا باعث تأخیر در این کار شده. از سقوط طیاره آمریکایی در غزنی روز دوشنبه گزارش شد. امروز 18 سال روز آغاز نشرات رادیو آزادی است. رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد نشرات خود را روز دوم دلو سال 1380 هجری شمسی آغاز کرد. در آغاز این رادیو روزانه 3 ساعت نشرات داشت و تنها از طریق امواج متوسط نشر می شد. اما اکنون از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 نشرات 12 ساعته دارد و در همه نقاط افغانستان قابل دسترسی است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می رود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تیم 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل دارد و ما امید داریم و باوری هستیم که تیم 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
قرار است این بازی ساعت 12:30 دقیقه چاشت به وقت کابل آغاز شود. اکنون هم از منطقه و جهان افراد مسلح ناشناس دو زن کارمند کمپاین واکسین پولیو را در شمال غرب پاکستان به ضرب گلوله کشتند. این واقعه دیروز در قریه پارمولو در ولسوالی سوابی ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. پلیس محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفته که این زنان مصروف واکسین پولیو یا فلج اطفال در منطقه بودند. کدام کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را تا هنوز به دوش نگرفته. پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطع آرا تایید کرد. با این رأی‌گیری زمینه برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تاریخ 31 جنوری مهیا می شود. در رأی‌گیری دیروز 621 عضو پارلمان رأی تایید و 49 تن دیگر رأی مخالف دادن و 13 عضو دیگر از رأی دادن خودداری کردند. لندن تلاش دارد تا در 11 ماه آینده به یک معاهده همه‌جانبه تجارتی با اتحادیه اروپا دست یابد. بریتانیا نخستین کشور است که بعد از 47 سال اتحادیه اروپا را ترک می‌گوید. این اتحادیه اقتصادی و سیاسی 27 کشور عضو دارد. و رئیس جمهور روسیه یک زن 27 ساله به نام نما یساکر را که تابعیت دوگانه اسرائیل و آمریکا را دارد عفو نموده و از حبس رها ساخت. او به جرم قاچاق مواد مخدر به 7 سال زندان محکوم شده بود. رئیس جمهور پوتین در فرمان دیروز خود گفت که نما یساکر را به خاطر رعایت اصول بشری رها می‌سازد و عفو باقی مانده وی را می‌بخشد. این زن در ماه اپریل سال گذشته هنگام سفر از هند به اسرائیل در مکزیکو بازداشت شده بود. پلیس نزد وی 9 کیلوگرم ماریجوانا دریافت کرده بود. پایان سرویس خبری. نو و 7 دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت دفاع افغانستان در حال از افزایش حملات بر گروه طالبان خبر داده که گزارش ها می گویند گروه طالبان عملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و تعهد کرده که عملات بر نیروهای افغان را نیز کاهش می دهد.
او پجومی که منگه پدوی بند فشار زیاد کرده تر سوپری منگه رتون که وره راحت آوسید.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته داد و ستود تجارتی با چین رونق بیشتر یافته.
در رتبه سوم بیشترین صادرات هستند که ما در حدود 52 میلیون دلار به کشور صادرات داشتیم و هم ما در حدود 1 میلیارد از چین واردات داشتیم.
شماره از باشندگان مناطق دورافتاده سمنگان میگویند بنابر کمبود کلینیک های صحی مجبورند فاصله های زیادی را طی کنند.
در منطقه ما کلینیک نیست، زنان حامله نمیتونند در راهای فرانپیچ خود را به مرکز ولسوالی برسانند.
در مناطق با مزرعه در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که سازمان صحی جهان میگوید جلوگیری از انتشار ویروس کشنده کرونا امکان پذیر است. این ویروس تا اکنون جان ده ها تن را در چین گرفته و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
تا جشن آمدن که بچه های مکتب و دخترای مکتب ما موزیک خدا میزدیم و
اسم منرگول هست دارم پد میدم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه دهم دلو 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 30 جنوری 2020 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طوره که پیشتر هم گفتم گزارش ها می رسانند طالبان عملات خود بر نیروهای امریکایی را متوقف ساخته و تعهد کردند که عملات خود به نیروهای افغان را نیز کاهش می دهند. اما با وجود انتشار چنین گزارش ها از افزایش جنگ و درگیری در مناطق مختلف افغانستان خبر داده می شود. در این میان روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود نوشته که از دو ماه به ایستو که گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر از سر گرفته شده، عملات طالبان در شهرهای عمده افغانستان به گونه ناگهانی کاهش یافته. اما جنگ در مناطق دوردست باز هم روزانه ده ها قربانی می گیرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
آژانس خبررسانی رویترز از قول منابع آگاه از گفتگوها در قطر گزارش می‌دهد که طالبان میان هم موافقه کردند که حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف می‌سازند و حملات بر منافع حکومت افغانستان را کاهش می‌دهند. ولی علی‌رغم چنین گزارش‌ها، جنگ میان شورشیان طالب و نیروهای دولتی در افغانستان به شدت ادامه داشته است. گزارش‌ها می‌رساند که درگیری‌های زمستان امسال نسبت به سال‌های گذشته شدیدتر بوده است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که در چند روز اخیر حداقل 29 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان هم در آغاز هفته از کشته شدن 51 تن از شورشیان طالب خبر داد. روح‌الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شب گذشته و رادیو آزادی گفت که جنگ به خاطر افزایش فشار بر مخالفین مسلح شدت اختیار کرده است.
فشار
از سوی نیروهای دولتی افغان بر دشمن وارد شده است و در زمستان ما فشار خود بالای آنها را افزایش دادیم تا در تابستان آینده راحت باشیم. روز سه‌شنبه گذشته در ولسوالی دیک غزنی، جایی که یک روز قبل یک طیاره نظامی آمریکا سقوط کرد، میان کماندوی افغان و طالبان یک درگیری شدید رخ داد که سپس نیروهای آمریکایی توانستند که به محل سقوط طیاره خود را برسانند. اگرچه شورشان طالب مسئولیت سقوط این طیاره نظامی نو E-11A را ادعا کردند، اما نظامیان آمریکایی گفتند که کدام دلیلی وجود ندارد که این طیاره در اثر فیر دشمن ساقط شده باشد، ولی تحقیقات ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان با وجود شدت یافتن جنگ در سه هفته اخیر و گزارش‌های افزایش تلفات نیروهای افغان می‌گوید که با آغاز عملیات تهاجمی خالد در سال 2019 تلفات نیروهای افغان نسبتاً کاهش یافته است. روح الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید
زمانی که شما به حالت تهاجمی برمیگردین، دقیقاً که سطح تلفات نیروهایتان خیلی کاهش پیدا می‌کند و ما به این رسیدیم و امسال تلفات ما برعکس این گزارش خیلی کم بوده.
طالبان در گذشته گفته بودند که برای گفتگوی صلح میزان خشونت در افغانستان را کاهش می‌دهند، ولی حکومت می‌گوید که باید آتش بس شود و کاهش خشونت به معنای تداوم جنگ است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اما طوری که پیشتر هم گفتم، وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته داد و ستد تجارتی با چین نسبت به گذشته رونق بیشتر یافته است. تجارت میان این دو کشور به حدود 1 میلیارد دلار میرسد که بیشتر واردات افغانستان از چین را تشکیل میدهد. تاجران افغان میگویند داد و ستد با چین مشکل خاص ندارد و آنها پس از تجارت با ایران و پاکستان به چین اولویت را میدهند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
چین در بخش صادرات و واردات یکی از کشورهای دوست حکومت افغانستان به حساب می رود. چین در قسمت‌های پامیر و دره واخان بدخشان با افغانستان مرز مشترک دارد. این سرحد مشترک منطقه کوهستانی است و رفت آمد از آن خیلی دشوار. اما چین و افغانستان از بنادر ایرتان و کراچی و همچنان دهلیزهای هوایی با یکدیگر تجارت میکنند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید داد و ستد تجارتی میان کابل و پیکینگ نسبت به سابق افزایش یافته و به گفته این وزارت روابط تجارتی میان دو کشور رو به گسترش است. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفت چین از جمله کشورهای در منطقه است که افغانستان با آن روابط تجارتی خیلی قوی دارد. او افزود
چین یکی از شرکای بسیار مهم تجارتی ما هست. در سال 2019 چین جزء 5 کشور است که ما بیشترین صادرات و بیشترین واردات از این کشور انجام دادیم. در رتبه سوم بیشترین صادرات هستند که ما در حدود 52 میلیون دلار به کشور صادرات داشتیم و هم ما در حدود 1 میلیارد از چین واردات داشتیم. خوشبختانه با ایجاد دهلیز هوایی حجم صادرات ما افزایش پیدا کرد که ما بیشتر صادرات از طریق دهلیز هوایی جلغوزی سیاه بودن.
حکومت افغانستان برای انکشاف تجارت با چین دهلیز هوایی را افتتاح کرد. تا حال حاضر حدود 2000 تن جلغوزه افغانستان با آنجا صادر شده است. بر اساس توافق امضا شده میان وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان و چین، تاجران افغان تا 5 سال آینده تقریبا 60,000 تن جلغوزه به چین صادر می کنند که ارزششان به 2 میلیارد دلار می رسد. علاوه بر جلغوزه، قالین، سنگ های قیمتی و میوه خشک هم به چین صادر می شود. به این ترتیب از جانب چین سامان و لوازم برقی و الکترونیکی، لباس، بود و مواد خام کارخانه ها به افغانستان وارد می شود. افغانستان از طریق زمین از راه بندر ایرتان با چین تجارت می کند. یک کارگو در ظرف 2 هفته از راه ازبکستان و قزاقستان به چین می رسد. خانجان الکوزایی، معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، می گوید مال تجاری تاجران افغان بدون کدام مشکل خاص به چین می رسد.
چین یکی از شریکای بسیار استراتژیک تجارتی ما هستند. کسایی که ما نمرایشان تجارت زیاد داریم، او عبارت از همسایه های ما، خصوصا دو همسایه پاکستان و ایران و در رده سوم چین قرار داره. سهولت ها و بعضی رفت و آمد ها خوب است. ما در 2015 و 2016 تا 2017 تقریبا در حدود 15-14 میلیارد دلار سالانه تجارت داشتیم، واردات صادرات. اما ای علی با 7 میلیارد و 8 میلیارد پایین آمده که در مجموع تجارت ما به دنیا کم شده.
چین در این اواخر به افزایش تجارت با افغانستان تمایل نشان میدهد. پیکینگ تلاش میکند که با کمک پروژه یک کمربند یک راه، راه ابریشم قدیم را تازه کند. راهی که افغانستان را از طریق دره واخان بدخشان به چین وصل می کند. چین طرح این پروژه را در سال 2013 میلادی پیشنهاد کرده، اما این پروژه تا هنوز روی کاغذ است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسئله مربوط به افغانستان پرداخته، از جاوید نعیمی میشنوید.
بعد از آمدن بقایای جسد 2 سرباز آمریکایی که در سانحه هوایی دوشنبه در ولایت غزنی کشته شدند، توجه شماره از رسانه ها را جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد سقوط طیاره در حال صورت گرفته که گفتگوها میان مذاکره کننده های امریکا با طالبان تا هنوز در حال متوقف شده باقی مانده است. به نوشته روزنامه، امریکا خواهان کاهش خشونت ها پس از آغاز دوباره گفتگوهای رسمی است. در ادامه آمده که رهبران طالبان در آغاز همین ماه برای کاهش خشونت ها پیشنهاد کردند، اما این گروه روز دوشنبه ادعا کرد که طیاره امریکایی را سقوط داده است. اردوی امریکا میگوید هیچ نشانه ای را تا هنوز نیافته که این ادعای طالبان را ثابت کند. پنتاگون در اعلامیه روز سه‌شنبه گفت دستگاهی که هممانند جعبه سیاه طیاره است به دست اردوی امریکا رسیده و تحقیق روی آن ادامه دارد. واشنگتن پست می نویسد گفتگوهای صلح جنگ میان امریکا و طالبان را هم افزایش داده، زیرا اردو می خواهند در میدان نبردها دست بالاتر داشته باشند. روزنامه به گونه مثال از سال 2019 و عنوان مرگبارترین زمان برای نیروهای امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 یاد کرده است. پارسال در مجموع 20 نظامی امریکایی در افغانستان کشته شدند. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد اردوی امریکا اجساد تنها 2 شهروندش را که در ولایت غزنی کشته شدند به دست آورده است. به نوشته روزنامه، عملیات جستجو و نجات بنابر نگرانی از این که شاید بدنه طیاره و بقایای اجساد در کنترل جنگجویان باشد با تأخیر همراه شد. در ادامه آمده که طالبان سقوط طیاره را جشن گرفتند، اما سونی لگت، سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان، با وال استریت ژورنال گفته است هیچ نشانه‌ای به دست نیامده که ثابت کند طیاره در نتیجه تیراندازی دشمن سقوط کرده است. با نوشته روزنامه، یک مقام وزارت دفاع امریکا گفته است عوارض فنی باعث سانحه هوایی شد. با گفته این مقام، طیاره‌ای که سقوط کرده به واحد نیروهای هوایی امریکا که در ولایت قندهار مستقراً مربوط می شد.
رئیس جمهور ایالات متحده طرح خود برای صلح در شرق میانه را روز سه‌شنبه اعلان کرد. طبق از این پلان بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد بود، ولی فلسطین چون یک دولت مستقل در کنار اسرائیل تأسیس خواهد شد. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از هلمپایند رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پانتون اوهایو امریکا پرسیده که آیا این پلان متوازن است؟
نه به نظر ما، بلکه به نظر تقریبا تمام عامه ممالک عربی این قابل قبول نیست. یکی زعماء ممالک عربی است که مثلا پادشاه عربستان سعودی امیر سلمان و یا بچهش محمد بن سلمان یا عبدالفتح السیسی در مصر، اگه اینا قبول کنن، اینا همش دوستای امریکایی هستن، ولی مردمش در ملت و در بازار و در کوچه اینا مخالف این پلان هستن.
سوال بعدی ما ایست که چرا فلسطینی ها با تندی مخالفت کردند؟ ابو مازن رئیس اداره فلسطینی با سه بار نگفتن این طرح را رد کرد. چرا؟
به خاطر که چندین عنصر است، چندین واحد است در این پلان. اول این ایست که بیت المقدس باید مرکز یا پایتخت ابدی دولت اسرائیل باشه، و در یک قسمت که او خودش بیت المقدس شرقی است، یک قسمت شکی او را هم باز امکان داره که پایتخت فلسطینی ها و دولت فلسطینی، و او را هم از خود نه عسکر می داشته باشه و نه مثلا قوای امنیتی. و دوم
دکتر صاحب
بله،
این ترتیبات است که بعدا اسرائیل و فلسطینی ها رویش توافق میکنه.
بله یست، مگر در عین حال امریکا خودش موافقت ها را امضا کرده، موافقت نامه مثلا 242 سازمان امنیت ملل متحد، که در اونجا گفته شده بود که در اینجا مثلا هیچ مملکت نمیتونه که اراضی یک مملکت دیگر را به زور بگیره و او را مثلا جز ساحه خاک خود بسازه. در اینمی قسمت این موضوع بیت المقدس خو یکی است، موضوع از شهرکایی که اینا ساختن در مناطق اشغالی، در اونجا شهرک ها را اینا آباد کردن که تقریبا نزدیک به 1 میلیون اسرائیلی ها در اونجا خانه و مکتبا و چیزا ساخته، اونا را هم از انیمی پلان مد نظر گرفته شده که او ساحه تحت کنترل خود اسرائیلی هست. و همچنان یک جای دیگه که او اصلا در موضوع نیست، فلسطین نیست، بلکه بلندی های گولان است که از سوریه مثلا گرفته در جنگ 1967، او را هم اینا نگاه کردن و امریکا کل اگه از اینا را تقریبا به رسمیت شناخته.
در موضوع جولان خب فلسطینی ها دو کدام دعوی نداره.
بله درست است.
او منازعه ما بین سوریه و اسرائیل است. در صورتش
بله،
فلسطینی ها کدام راهی بدیل دارن؟ یا امی پیشنهادی که شده این را هم شاید از دست بتن و وضعیت بدتر شو برشان؟
بله، اصلا اینطور است که موضوع یکی موافقات بین المللی و مقررات بین المللی است، یکی موضوع زور است. این موضوع زور است که تحمیلی است، اینمی تر هم امکان داره تحمیلی تحمیل شود سر فلسطینیا. فلسطینیا کدام راهی دیگه ندارن غیر از اینکه یا قبول کنن یا باید رد کنن مثل موافقات دیگر.
آیا به نظر شما موضع گیری عرب ها در چند ماه آینده نسبت به ای پلان ترامپ نرمتر خواهد شد؟ اتحادیه کشورهای عربی مخالفت نشان دادند، اما سفیرای امارات، بحرین و سلطنت عمان در گردهمایی رونمایی پلان ترامپ در واشنگتن حضور داشتند.
بله اینا داشتن، اما شما ببینید که این ممالک بسیار خرد و ریز است، و از طرف دیگه این ممالک نمایندگی از تمام جهان عرب، تقریبا عربا 21 اتحادیه عربا 22 مملکت عرب است، و تمام این ممالک خرد که شما میگین قطر و بحرین و قط اینا، اینا اصلا رژیم های خاندانی است، و این خاندانی ها امکان داره یک وقت چپه شد. اما موضوع ملت، طرفداری خود ملت فلسطینی مهم است. من میگم که این ترتیبی که اینا گرفتن این مسئله حل و فصل کده نمیتونه، بلکه من فکر میکنم که این چند تا ممالک خرد و ریزه شاید قبول بکنه بنابر مجبوریت ها، اما پلان درست نیست. و دیگه یک مسئله مهم اینم است که در ممالک عربی ما و شما نه مطبوعات آزاد داریم و نه پارتی ها و احزاب آزاد داریم. دیگه اون چیزی که حکومتشان میگه اونمو میشه.
هلمپایند رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پانتون اوهایو بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید تلاش‌های جهانی برای مهار کردن بیماری ویروس کرونا به یک مرحله اساس داخل شده. این سازمان میگوید جلوگیری از انتشار ویروس کرونا امکان پذیر است. بر اساس گزارش‌های تازه، شمار کسانی که جانهایشان را در اثر ویروس کرونا در چین از دست دادند به بیش از 170 تن رسیده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید جهان در تلاش‌های خود برای مهار کردن بیماری ویروس کرونا به یک مرحله حساس رسیده است. مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه حالات عاجل این سازمان که یک جا با رئیس این سازمان در این هفته از چین بازدید کرد، می‌افزاید که او از تدابیری که این کشور در برابر بحران اتخاذ نموده خیلی تحت تأثیر قرار گرفته است. او گفت چین در برابر چیزی که یک مشکل فوق‌العاده است اقدامات فوق‌العاده اتخاذ کرده است. من به این باورم که جهان برای واکنش در برابر شیوع این بیماری با هم متعاون و همکار است. ما در یک مقطع حساس این رویداد قرار داریم. ما چون سازمان صحی جهان به این باوریم که این زنجیره‌های انتقال را هنوز هم میتوان قطع کرد. این بیماری هنوز هم از یک نفر به دیگر از طریق تماس میان افراد در حال گسترش است. ما امکان دارد که از طریق همکاری با حکومت چین و حکومت‌های دیگر بتوانیم که این زنجیره‌های قال را متوقف سازیم. این مقام ارشد سازمان صحی جهان افزود که بسیاری کسانی که به این ویروس مبتلا شده اند صرف یک بیماری خفیف را تجربه می کنند و میزان تلفات هم تقریبا 2% می باشد. میزان تلفات بیماری ویروس سارس که در سالهای 2002 و 2003 600 نفر را در جهان کشت تقریبا 10% بود. حکومت چین روز چهارشنبه اعلان کرد که مبتلا شدن تقریبا 6000 نفر به این بیماری تایید شده که از این جمله 132 تن جان باختند. وزارت صحت عامه چین افزود که 9239 حالت مشکوک دیگر این بیماری تنفسی زیر مراقبت قرار دارند. ده ها حالات دیگر این بیماری در خارج از چین، در اروپا، آمریکای شمالی، شرق میانه و جاهای دیگر آسیا تایید شده است. در حالی که سازمان صحی جهان دیروز خواستار یک جلسه فوری برای بررسی امکانات اعلان یک حالت جهانی عاجل صحی در برابر شیوع این بیماری شد، برخی شرکت‌های خطوط هوایی تعلیق پروازها به مقصد چین و از آنجا را آغاز کردند. برخی کشورها اتباع خود را که در شهر ووهان چین گیر مانده بودند از طریق هوا خارج ساختند. این شهر 11 میلیونی که مرکز انتشار بیماری پنداشته می شود قرنطینه شده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما دیروز هم عرض کرده بودم کلینیک اولسوالی نامش تبدیل به کلینیک خانوارگی شده. صدای مردم مظلوم اولسوالی نامش به گوش ما رسید. اولسوالی نامش تعداد 15000 نفر بالاتر از 15000 نفر داره. اینا حتی 10% از این مردم مشکل دارند که کلینیک حل نمیشه.
عبدالمقیم هستم از ولایت بادغیس و تماس هستم اولسوالی بالامرغاب. خیلی که به این روزا کی شده مریض زیاد داریم، سرکا خراب است، کلان اوها زیاد است، برف است، مریض را نمیتونیم به دکتر برسانیم، هیچ رای نداریم که ما مریض خود به طرف انتقال تیم یا رای دکتر خود بکنیم یا دیگه خصو طرف بیا قریبی بریم، کلان راه ها گیر میشه، دریا ها زیاد آب زیاد میشه نمیتونیم.
بود رادو آزادی امی ولایت تخار و لسواریش کمیش بسیار نفره تیپلو کلانا گرفت است که نبغل است در کلینیک میریم دوا نیست میگوی برین کدامی پیسه داره کدامی نداره بیوست مردم هستن تا خوندو سبر خیلی خرچی شیرن میشوا خیلی ششاف دانا تیپل از مابین رفت
غزنی مجیر ناور در خانه ما این هیچ کس ندارم شوی مایوب است مریض است خود من مایوب هم مریضم هیچ چیز ندارم، نه چوب دارم، نه آرد دارم، نه روغن دارم، هیچ چیزم ندارم.
بنده عبدالحق از شهر کابل شکایت دارم به خاطر وزارت صحت عامه که اینمی دواخانه چک نمیشه. در هر چهار دواخانه دو دواخانه مواد مخدر میفروشه، یعنی تابلت آور. اگر میره پیگیری کنن، تشکر میکنم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ اسد شجاع از بغلان نوشته در منطقه ما واکسین پولیو تطبیق شد. مرض فلج اطفال تداوی ندارد اما دو قطره واکسین از آن جلوگیری می کند. خالد از ولسوالی یمگان بدخشان نوشته برنامه های شماره روزمره میشنوم به امید خدمات بیشتر رادیو آزادی و مردم افغانستان. محمد خان خیاط از هلمند نوشته خداوند صلح را در افغانستان تامین کند، روزانه افراد بیگناه قربانی میدهند. عبدالعزیز غالب از مارجع نوشته گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی درست است. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نونیم صبح با وقت کابل است. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان 2563 غیر نظامی کشته و 5676 تن دیگر زخمی شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هویت دو تن از افسران این کشور را که در اثر سقوط یک طیاره در ولایت غزنی افغانستان کشته شدند اعلان کرد. اردوی امریکا گفته که قربانیان این حادثه دگرمن پال واس 46 ساله و تورن ریان اس فونیوف 39 ساله اند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینل جام جهانی فردا با تیم پاکستان مسابقه دارد. پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطع آرا تایید کرد و رئیس جمهور روسیه یک زن 27 ساله ای را که تابعیت دوگانه اسرائیل و امریکا را دارد عفو نموده و از حبس رها ساخت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اما طور که پیشتر در گزارش ها بلکه در پیام های سبتی شما مشکلات مردم به خاطر کمبود مراکز صحی شنیدین، گزارش هم در این مورد داریم که اکنون آماده نشر است. اما ایره باید یادآور شوم که تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی پخش می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. فراموش نکنین. اکنون گزارش براتون بگویم که کمبود مراکز صحی در ولایت سمنگان مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته. برخی از باشندگان و حتی مسئولان شورای ولایتی میگن که در برخی از ولسوالی های سمنگان به دلیل دور بودن و حتی نبودن مراکز صحی مریضان قبل از رسیدن به این مراکز تلف میشن. مسئولان محلی گفتند در تلاش حل مشکل عدم دسترسی مردم به خدمات صحی هستند. مجیب حبیب زی گزارش داره.
کمبود کلینیک ها ارائه خدمات صحی در سمنگان را محدود ساخته است. انتقادها از محدودیت دسترسی به خدمات صحی در ولایت سمنگان در شمال افغانستان افزایش یافته است. شمار از ساکنان این ولایت و برخی از اعضای شورای ولایتی سمنگان میگویند شمار مراکز صحی در این ولایت کمتر از نیازمندی مردم است. با گفته منتقدان در مناطق دوردست روستایی مردم مجبور هستند ده ها کیلومتر راه بروند تا به مراکز صحی برسند. بیبی کبرا در ولسوالی در یوسف بالا بر رادیو آزادی گفت
در منطقه ما کلینیک نیست، زنای حامله نمیتونند در راه فامپیچ خود را به مرکز ولسوالی برسند، سرشان در راه تلف میشن. منطقه ما کلینیک صحیح وجود نداره.
اعضای شورای ولایتی سمنگان میگویند که علاوه بر ولسوالی های در یوسف بالا و پایان در ولسوالی های فیروز نخچیر و روی دواب نیست مردم با مشکل کمبود و نبود مراکز صحی مواجه هستند. هاشم سروری معاون این شورا به رادیو آزادی گفت حتی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان مردم به خدمات صحی مجهز دسترسی ندارند و شفاخانه مرکزی صد بستر این شهر نیست، 40 سال پیش ساخته شده و پاسخگوی نیازمندی مردم نیست. او افزود
اونم یک بیمارستان تقریبا 40 سال پیش که ما داشتیم
و ما نفوس و فعلا هم با وجود زیاد نفوس یعنی یک باب شفاخانه را داریم.
اعضای شورای ولایتی سمنگان در کنار بی‌توجهی دولت، ناامنی و دشوارگذر بودن راه‌ها را از چالش‌های اساسی در برابر دسترسی مردم به مراکز و خدمات صحی می‌دانند. با وجود چنین شکایت‌ها، مسئولان محلی می‌گویند خدمات صحی در سمنگان سرتاسری است. خلیل مستق رئیس سعدامه سمنگان به رادیو آزادی گفت که اگرچه در سال مالی 1398 به دلیل حضور گروه طالبان در سه ولسوالی 19 مرکز صحی برای مردم مسدود بودند، اما با میانجیگری بزرگان محلی آنان قادر به بازگشایی این مراکز شدند. آقای مستق گفت که به شمول شفاخانه ولایتی صدبستر سمنگان 47 مرکز صحی ثابت و سیار در این ولایت خدمات ارائه می کند. و گفت با توجه به 2 ساعت فاصله با پای پیاده بیش از 90% مردم در سمنگان به خدمات صحی دسترسی دارند.
با فاصله 2 ساعت که پای پیاده با کلینیک برسن همین دسترسی ما برش میگیم. نظر به تعریفی که ما داریم بیشتر از 90% پوشش خدمات صحی در ولایت سمنگان وجود دارد.
تنها سمنگان در شمال افغانستان نیست که نبود و کمبود مراکز صحی مردم را در ولسوالی ها با چالش های صحی مواجه کرده، بلکه در سرپل، جوزجان و حتی بلخ مرکز حوزه شمال نیز مردم به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در ولسوالی ها جانهایشان را از دست می دهند. موجب حبیب زید، رادیو آزادی، بلخ.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
شکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونا مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به 2 کاتگوری تقسیم شدن. یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارند. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای ملیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای ملیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای ملیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانند و یا هم سند تحصیلی داشته باشند، واجد شرایط در یک بخش باشند، اینا میتونن که استخدام شوند.
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته، یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن. یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود،
مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرزالعمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندند که طرزالعمل در ادارات سرش کار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونند با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنند. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه بر کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارستوی رهبری بوده.
داره.
که شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند، حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که امروز 3 سلسه سناتورا هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از به توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدند. انو هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت، خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 3% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن را بخش ها و یا آن را از نهاد بخش های اداری که در سی معلولیت کار میکنن.
بله.
خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به امنوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در این دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود دارد که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چی حقوق هستند، چی توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم برش خواست دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز می‌داره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت‌ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوج استخدام شوه و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج
طبعا دیگه. خب
دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، سواد است، دارای چی تجربه است، این هم اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری بکنه
بیاد ایجا. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم این می عوامل میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه و این می باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودش مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در ادارات بحث آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خود مک بداد خواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله، بسیاری موارد دیده شده درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت این چگونه یک عملی است میشه دهی برام به شنونده توضیح خب بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشد. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع برای یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشند. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شوه و در این جواز حکم شوه که سیمای مانده شوه، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارند.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شود. چون در اینجا قانون باز میه تعویض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن بر مبنای معلولیتش برای یک شخص اولویت دادن یک تبعیض مثبت است که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشه. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره، این یک تبعیض مستقیم است.
دره.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه در امتداد لحظه ها این موضوع را جا داده ایم. در مورد پیشینه باجه خانه یا باندو تا چی حد می دانید؟
در مو وقتا به ارتباط حرکت اردو یا لشکر ملکی بوده عسکری استعمال می دانید.
در چی موارد از باجه خانه یا باندو استفاده می شود؟
تا جشن آمدنه که بچه های مکتب و دخترهای مکتب ما موزیک خدا می زدیم و...
تیم باندو مربوط کدام ارگان ها بوده و اکنون وضعیت تیم باندو در افغانستان از چی قرار است؟
وقتی مقامات به وزارت امور داخله میان و دیدار میکنن از کارکرد وزارت امور داخله
پروگرام خوب میکنن با به وقت وعده خود بکنن.
در شروع این برنامه از تاریخچه باندو میگوییم، بعد نظریات مردم و اینکه موجودیت گروه باندو چی ارزشی دارد و در اخیر مصاحبه هم داریم. من فوزیه نوری هستم و حال توجه کنید به گزارش برنامه که همکارم شمیلا جاوید تهیه کننده این برنامه برای جان دارید.
باجه خانه یا باندو همان ساز دول و سرنایی است که قبلا در محلات و قریه ها توسط مردم در محافل خوشی استفاده می شد که ریشه در تاریخ کهن افغانستان دارد. اما بعدها دو اداره نظامی و ملکی یعنی شاروالی کابل و وزارت دفاع و امور داخله این بخش را در تشکیلشان جا داده و به شکل پیشرفته و افزودن ترومها و آلات نسبتاً غربی که در موزیک جاز مستعمل است از آن استفاده صورت می گرفت. در افغانستان بیشتر از 100 سال قبل موسیقی عسکری در ساحه نظامی و میان آمد و دسته موسیقی را هم از روی نام هندی باجه و یا باجه خانه نامیدند. بعدها یعنی در دوران شاه امان الله خان باجه خانه بلدی نیز به میان آمد که سالیان طولانی محافل خوشی مردم را رنگین می ساخت. اما در دوران محمد ظاهر شاه سابق افغانستان تیم باندو یا باجه خانه شکل رسمی را به خود گرفت و یک پنزه به نام باندو در حربی پنتون ایجاد و تعدادی از جوانان در این رشته آموزش می دیدند. تیم باندو اکنون هم در مقر ریاست جمهوری، محلات نظامی مثل وزارت دفاع و امور داخله، شاروالی کابل و تشریفات پارلمان فعالیت دارد. رازقی نریوال عضو اسبق اکادمی علوم افغانستان در مورد تاریخچه تیم باندو توضیح بیشتر می دهد.
در وقتهای قبلی مردمی که با جنگ می رفتن لشکرکشی می داشتن همون دول و سرنا را می زدن. دول و سرنا در مو وقتن به ارتباط حرکت اردو یا لشکر ملکی بودی عسکری استعمال می شود. باندو مربوط شاروالی کابل بود که اونا هم یک باجا داشتن و یک سرنا. این معمولا در وقت رمضان مبارک استعمال می شود. این باندو را که شاروالی بود همون وقت در کوچه ها که می گشت کسی که روزدار می بود بیدن می شروع و پشوی می کرن. دا عروسی امو باجه خانه را می آوردن و دا نظامی یه باندو نام داشت. دا اوجه البته کمی عصری تر دا روزای جشن بلخاطر دا رسم گذشت جشن. اولین قطاری که رسم گذشت تیر می شود اینمی باندو تیر می شودن و دا خودی باندو کسی که قطار ماینه می کنه از رئیس جمهور گرفته تا قماندانه بزرگ تماما دا نواختن باندو مشخص می شود.
این که تفاوت تیم باندوی اردو با شاروالی چیز در این باره باز هم آقای نریوال میگوید
باندوی یا باجه خانه شاروالی کابل رتبه عسکری نداره. قسم سیمبولیک دریشی شاید که ریشمه ها و کمربند شاید کلاه شاید مگر در اردو یا در وزارت داخله که اونا رتبه عسکری هم داره. امکان داره از خردابیت گرفته در رتبه جگلنی هم بودن مثلا در قطعه تشریفات ریاست جمهوری. این تفاوت نداره. امو دریشی عسکری با یونیفرمش که مشخص برای خود باندو است.
تیم باندو متشکل از 9 نفر است که 6 نفر آن موزیک می نوازد و باقیان به شکل تعظیم استاده می باشند. لوازم و آلات موسیقی باندو مثل توله، نای کورنت، کلارنت، ترومپت، باریتون، جنج و بعضی وسایل دیگر می باشد. خوبیب یک تن از افسران اردوی افغانستان در مورد مشخصات تیم باندو به خصوص اعضای تیم آن گفت:
باید قدشان 1.80 سانتی یا 1.75 بالاتر. لباسشان سرخ است و در سرشانهشان پتیای سفید دست کرده. البته کلش باید جوان باشه. ما که خود ما مهربه بریم باندو می نواختیم خیلی خوش می شدیم. واقعا به خوشی می رفتیم به او وظیفه.
تیم باندو در تشکیل وزارت امور داخله هم موجود بوده و در حالاتی که مهمانان خاصی از این وزارت دیدار می کنند تیم باندو با نواختن سرود ملی از مهمانان پذیرایی می کند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت امور داخله با توضیح بیشتر در این باره:
یک تشکیل بسیار منظم زیر اثر ریاست تشریفات کار میکنن برای تجلیل روزای مناسبتی ما و به خاطر بزرگداشت از بعضی مراسمی که می داشته باشیم. ما حضور جلالت ما رئیس جمهور داشتیم چندین بار، برنامه‌ای داریم که مشاور شورای امنیت تشریف میارن، وزرای دیگه وقتی میان به وزارت امور داخله و میخواین دیدار بکنن، تیم باند ما سرود ملی و بعضی سرودهای میهنی را می نوازن.
تیم باجخانه یا بوندو نه تنها در کابل بلکه در شماری از ولایات این کشور نیز در بخشای نظامی و غیر نظامی از سالیان گذشته تا اکنون فعالیت داشته است. نعمت الله یکی از مسن‌ترین نوازندگان موزیک باجخانه در شهر شبرغان ولایت جوزجان میگوید از جمله اعضای تیم باندو که در آنجا به نام جامدار یاد میشد صرف او باقی مانده است.
شوای رمضان میشد در 2 بجه ایشال قزده ما شبرغان میخزاندیم دول تنبر می وقتی که یک توی میشد در قشلاقا در قریه ها مو موزیک برادر جان اینجا قرهدار میکردن میبردن تا جشن آمدن کت بچهای مکتب و دخترای مکتب مو موزیک خدا میزدیم و اینا چند شوروالا تر کردیم سایکنن دندان ششمم نقص میکرد.
گروپ باندوی شاروالی کابل که از حدود 50 سال قبل در تشکیل شاروالی کابل فعالیت داشته اکثرا در مراسم دولتی و محافل خوشی شهروندان کابل اشتراک کرده است. همکارم شمیلا جاوید از این گروپ دیدن و گزارش کوتاهی را تهیه کرده است که این گزارش با موزیک سرود ملی گروپ باندو آغاز می شود. بشنوید.
شنوندای عزیز، موزیکی را که شنیدین موزیک سرود ملی بود که گروپ باندوی شاروالی کابل بر ما و شما نواختن. اینجا ما با خود گروپ باندوی شاروالی کابل داریم. ما میخواییم با سرگروپ از این باند صحبت کنیم. میشه خدا معرفی کنیم؟
نام رحیم گل است، سرگروپ باندوی شاروالی کابل هستم.
شما بر ما گفتم میتونین که در این گروپ به چی تعداد نفر هستین؟
در این گروپ با شمول خودم 6 نفر میباشه.
میشه کوتاه از اعضای تیمتون یک معرفی داشته باشیم؟
چرا نه؟
شما خود معرفی کنین؟
اسم سمای میباشه، پرسنل موزیک شاروالی کابل. ما دیگه لیر دول خورد میگن.
و شما؟
اسمم قیس است، دور مینو.
تشکر.
گروه ما جاین مینوزم.
ای چی رقم آلی موسیقی است میشه کمکی بنوازم؟ و شما؟
اسم منرگول است، دورم پد مینو.
لباس های همگیتان به رنگ آبی و شکل نظامی است. چرا به این شکل است؟
یک هم لزوم دید دولت است، چیزی که قانون است، ما دیگه امور خود سر خود تطبیق
میکنیم. یعنی یک نظم و دسیپلین موجود دارد؟ خب اکثرا در کدام محفل شما اشتراک میکنین و میرین؟
آرسی هست که آستابرو هست، خینه بیاره دست شال آورده می چیز هست برای مردم محفلشان ها گرم میسازیم. ما در وظایف دولتی در هم وظایف دولتی که باشه ما اشتراک میکنیم.
امی وسایل که شما می نوازین در کجا آموختین؟
این رسای ما در ریاست موزیک در اینجا در زمین کابل تئاتر همینجا آموخت. همونجا استاد هستن.
در چه مدت شما یاد گرفتین؟
تقریبا در 6 ماه.
تمام اعضای گروه بودین یا تنها خودشون؟
تمام اعضای گروه بودن.
خب حالا میشه یک موزیک برای ما شنونده ها بنوازین؟
بله میشه.
بفرمایید. بسیار زیاد تشکر. اطمان اکثرا امی موزیکا را در محفل خوشی که اول آستابرو باز بعد از او مبارک باد.
بله امی پارچه موسیقی است که در محفلهای خوشی مردم جا میکنیم.
خب گروه. چی خواست آرزو دارین از مشتریایتان از محفل والا؟
خواست ما همیست که پرگرام خب بگ میکنن با موقت وعده خود بگ کنن که باز ما دیگه پرگرام ها در پشترشان میداشته باشیم و نیم ساعت وقفه میداشته باشیم. مثلا زفت تا 8 ما پرگرام پیش یک نفر وطندارای خود داریم و اونا داشت به حاضر کردن نمیتونم. باز میگه باشین سر ما 8:30 بجه میسازن.
بازیگر
پروگرام والا که بریم پیشان با سر ما قلمقال میکنن و موساد را که بگ میکنن.
بله.
کوشش کنن که برسن.
خب بسیار زیاد تشکر از همه گیتان.
با گفته سیمین یعقوبی مسئول گروه باندوی شاروالی کابل، یک گروه خصوصی در شهر کابل نیز فعالیت دارد که اواید آن به دلیل بازار آزاد با مراتب بیشتر از نرخ تعیین شده شاروالی می باشد. همکارم شمیلا جاوید گفت و شنیدی را با وی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
زمانی که یک مشتری میاد و تقاضای ازمی بانده دارم، چی شرایطی را باید سپری کنم؟
زمانی که یک مشتری ما میخواد اینا رو در محفل خوشیشان دعوت کنه، تاریخش را دقیق میسازن، بعد ازن تای میشد.
و به چی مقدار پول مشتری میپردازد؟
فی ساعت 5000 افغانی میباشه تکسش و 1000م کرایه رفت برگشت خود پرسونل میباشه که اینا موتر ندارن، مصرف موترش به دوش مشتری میاد.
گروپ های شخصی چی تفاوتی داره با امی باندوی دولتی؟
فرق بین گروپ دولتی و شخصی است که گروپ دولتی البته 5000 در 1 سات میگیره و گروپ شخصی 5000 در 3 سات میگیرن. و یگانه چیزی که گروپ دولتی ضمانت شدگی است، گروپ باندوی شاروالی کابل در خانه ها اشتراک نمیکنه در محافل خوشیشان. اینا چون ملبس بدریشیستان
دایندا به خاطر رشد هرچه بیشتر و ای که تقاضای مردم بیشتر شوه، چی کارای در نظر دارن؟
ما کارای که در نظر می یک کلپ چند ثانیه‌ای است کوره آماده ساختیم و ان شاء الله به خیر رو در صفحات رسانه‌ای کمپاین میکنیم با گروپ باندوی ما و همچنان بزنس کارتای را آماده کردیم که توضیح میکنیم بر مردم که اگر بتانیم بخیر سطح وایدان بالا بریم و یک گروپ دیگه هم 6 نفر دیگه البته مسلکی جذب کنیم، به خاطر که یک گروپ ما به محفل دولتی و یک گروپ هم صرف به محفل خوشی هم شریار ما باشد.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
با امید حفظ موسیقی اصیل افغانی در کار گروپ باندو، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان میدهیم. تا بعد، الله یار و مددگارتون.